أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
روز گذشته بحث اصل مثبت رو آغاز کردیم تحت عنوان مقدار و ما یثبت الاستصحاب. عرض شد که مستصحب خودش تعبدن و عملیاً ولا حقیقتاً به وسیله استصحاب ثابت میشه، اما ببینیم آیا آثار و لوازم مستصحب هم ثابت میشه یا نمیشه، که فرمودن آثار و لوازم مستصحب این بر دو قسم. القسم الاول الآثار الشرعیه، القسم الثانی الآثار و لوازم العقلیه. خوب از همین الان به این تعبیر دقت کنید که بعد دیگه ما با مشکل مواجه نشیم. عبارت رو ببینید: لا شک فی ان المستصحب، بعد چند کلمه بعد، و اما آثاره، یعنی آثار المستصحب و لوازم المستصحب. ما همش کجا با آثار لوازم مستصحب داریم بحث میکنیم، ما به خود استصحاب کار نداریم، آثار لوازم استصحاب بحث میکنیم، این چیز دیگری است، بعداً باید اشاره کنیم. خود مستصحب، مستصحب یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که به وسیله استصحاب ثابت شده. پس مستصحب به کی آویزونه؟ دستش به کی بنده؟ به استصحاب. اما خود استصحابو چی ثابت کرده؟ خبر زراره، اماره. لذا با هم فرق میکنن ها. بعداً خواهیم گفت که مثلا آثار و لوازم عقلیه خود استصحاب حجته. چرا؟ چون خود استصحاب رو اماره ثابت کرده. دقت فرمایید، او استصحاب پسر اماره است، این مستصحب نوشه، نوه و پسر نداره، این چیز دیگه است. دقت فرمایید چه عرض می‌کنم، این فرق داره. لذا میخوام قاطی نشه اینا با هم دیگه. میرسیم بهش. بحث منجزیت مطرحه، یکی از لوازمش منجزیته که میگه اون ثابت میشه. چرا؟ چون پشتوانش اماره است. بله دیگه، استصحاب همین مقداری که ارسان خواستیم. خیلی خوب، البته حالا قبلا هم اشاره کردیم که تو همون بحث سعه وزیق که فرمون حتی اگر بر نفس خود استصحاب هم اثری مترتب بشد، یعنی خود اون استصحاب در جای دیگه مورد استفاده قرار بگیره، قبلا اشاره کردیم، قبلا در بحث گذشته بین استصحاب و مستصحاب فرقی قائل شدیم. عرضم خدمتتون که حالا این تذکری بود که از همین اول حواسمون باشه که بعداً گیج نشیم در لابلای بحث. آخه گاهی اوقات بحث داغ میشه، آدم میگه خدای پس چی شد تا الان گفتید حجت نی، حالا گفتید حجت این، اصلا که چی شده مثلا فرضون که. بله، عرضم خدمتتون که خب قسم ثانی آثار و لوازم عقلیه. حالا هم قسم اول یه بار دیگه اشاره بکنیم که شاید دیروز من نمیدونم سری خانم نخواندیم، نمیدونم، بالاخره قسم اول آثار شرعیه رو فرمودن و برای گفتن اذا کان المستصحب موضوعا لحکم شرعی او حکما شرعیا، چند کلمه بعد، و قد یکون المستصحب موضوعا لحکم. بس سه تا مثال برای ما زدن، سه تا مثال برای ما، یعنی سه تا حالت رو بیان کردن. حالت اول و سومش مستصحب موضوع بود، حالت دومش مستصحب حکم بود. عرض می‌خواستم که منتها مستصحب در حالت اول که موضوع بود، موضوع برای حکم شرعی، اون حکم شرعی که مستصحب موضوع بود او رو بهش میگیم اثر مباشر مستصحب. مستصحب خودش موضوع میشد برای اثری، برای حکمی، که اون اثر و حکم، اثر و حکم مباشرش. اما در حالت سوم که باز مستصحب موضوعه، اما چه چیزی می‌خوایم باهاش ثابت کنیم؟ حکم الحکم مستصحب مهم باید ثابت کنیم. مستصحب موضوع است برای حکمی، اون حکمه خودش موضوع است برای حکم دیگری، اونگاه اون حکم دومی رو میخوایم ثابت بکنیم. میبینید واسطه خورده. آقای صدر چرا این ستا رو فرمودن برای ما؟ برای اینکه نشون ما بدن که چه اون اثر، اثر مباشر مستصحب باشد، چه اثر با واسطه باشد، بازم حجته. و فقط به این شرط واسطه یا وسائطی که قرار میگیرد بین مستصب تا اون اثر نهایی همه شرعی باشن، همه آثار شرعی باشن. ولی شما بگو 10 تا واسطه بخوره هیچ اشکالی نداره، اگر همشون آثار شرعی باشن، یعنی همه این وسائط از امور شرعی باشن. اما آثار و لوازم عقلی این است که یا مستقیماً اثر و لازمه این مستصب رو ما در نظر بگیریم، یا نه هر محضرتون که با واسطه فرقی نمی کنن. حتی اگر اون حکم نهایی که میخوایم ثابت کنیم او شرعیه، اما واسطه میان مستصحب و او یست عقلی هستش، باز اینجا او ثابت نمی شود. این خلاصات کلام که دیروز هم اشاره کردیم. یه تذکر دیگه هم عرض کنم و اون کلا ایشون فرمودن الاثار و لوازم العقلیه. خب معمولا تو لسان آقایون این هست، میگن آثار و لوازم عقلیه و عادیه. دقت میکنین؟ میارن. لذا حالا اینجا میشه گفت الاثار و لوازم العقلیه ای غیر شرعیه. بهتر بود. بالا فرمودن شرعیه، پایین غیر شرعیه. دیگه غیر شرعیه هم از عقلیه و عادیه و اینها. البته حالا شاید شما بگید که آقا فرق عقلیه و عادیه چیه؟ خب حالا شاید شما خیلی فرقی حس نکنید اصلا بین اینها، شاید شهید صدر هم فرقی نمیدید از میان عقلیه و عادیه، لذا همین عقلیه رو گفته در مقابل شرعیه. ولی خب حالا مثلا فرض کنیم که این که امروز 29 رمضان هستش و ما ماه رو هم که ندیدیم به صورت عادی فردا 30، اینو میگن اثر عادی. که یک کار عقلی لازم نداره که شما بفهمید فردا 30، اثر عادیه این که 29 بوده امروز است که فردا 30 باشد. چی؟ نه این 30 بودن که اثر عادیه، شریعت که نیامده 30 رو تعیین کند که. نه شما همه ذهن به روزه، اصلا رمضان رو ول کن، شما ذهن رفته تو رمضان، اصلا یه ماه دیگه باید ذوالقعده دقت کنی چی هست. نه نه نمی فرمایید. خب دیگه این اثر عقلی است که شما میخوای با استصحاب ثابتش کنید، که میگه حجت نیست، که میگه حجت نیست. دقت میکنید چه ارزش دارم؟ شما میای بقای رمضان رو یا بقای اون ماه رو استصحاب میکنی، دقت برای چه ارزش کنم، یا بقای عدم رؤیت هلال رو استصحاب میکنی، برای چی؟ برای اثبات یه اثر غیر شرعی. سیوم بودن ماه اثر شرعی نیست، روز سیوم بودن اثر شرعی نیست. بله آثار شرعی برش مترتب میشه، مثل حیات زید. شما میگه حیات زید رو استصحاب میکنید، میگه آقا میدونه اگه حیات زید رو استصحاب کنیم چه آثاری برش مترتبه؟ یکی از آثارش این است که باید بگیم نفقه افرادی که واجب النفقه هستن از او مثلا باید از مال او کسر بشه و به اونا داده بشه، مثلا عرض میکنم. یکی این که ما حق نداریم ارثش رو تقسیم بکنیم. یک کسی رفته 2 سال گم شده، 1 سال گم که خود رخ میده تو بعضی مناطق، طرف 1 سال 2 سال ناپدید شد، بگیم مرده دیگه، یالا ارثش رو تقسیم کنیم. دقت می‌فرمایید؟ میگید آقا استصحاب می‌کنیم حیات زید را، بعد بر این آثار شرعی وار میشه. میگیم نمیشه. خود این حیات زید که شما می‌خواید استصحاب بکنید این چیه؟ عرض مثلاتون که نه می‌فرمایید. لذا حالا کار با آثارش نداشته باشید، کار با آثارش نداشته باشید، خود این باید یه اثر شرعی باشه. عرض مثلاتون که و بله شما محاسبه میکنید از مثلتون که چه بکنید. خب مثال هایی که فرمودن من القسم ثانی بخوانم پس دوباره. قسم ثانی همون اصل مثبته. یه تعریفی از اصل مثبت گوشه کتابتون بنویسید، یه خطی بنویسید الاصل المثبت 2، الآثار غیر الشرعیه و الآثار الشرعیه التي تثبت بواسطتن او وسائط غیر الشرعیه، به واسطه او وسائط غیر الشرعیه. یا اساسا خود اون آثار غیر شرعی هستن یا نه آثار شرعی هن اما واسطه در اثبات اونها یک امر غیر شرعی می شود. شما یه مستصحب غیر شرعی رو از طریق اون میخواهید اون امر شرعی ثابت کنید، این نمیشه. خب فرمودن الاثار و اللوازم العقلیه التي يكون ارتباطها بالمستصحب تکوینی، یا ارتباطش ارتباط تکوینی، ارتباط عادی، ارتباط عقلیه. یعنی چی؟ یعنی شارع به ما هو و شارع اینجا نقش نداره. بله خداوند را تکوین رو هم خدا آفریده، بله خدا آفریده، تکوین هم دست خداست، منتها شارع به ما هو و شارع اینجا نقش نداره. خدا از آن جهت که قانون گذار است اینجا نقش نداشته، خدا از آن جهت که آفریدگار است اینجا نقش داشته. خب ولیس بالجعل و التشریع، در حوزه جعل و تشریع نیستن. کنبات اللحیه اللازم تکوینا لبقاء زید حیا مثلا، و موته اللازم تکوینا من بقائه الى جانب الدار الى حين انهدامه. یا موت زید، موت زید رو شما میخواید نتیجه بگیرید که این لازم تکوینیه، لازم تکوینیه باقی ماندن او در کنار دیوار است تا هنگامی که اون دیوار خراب شده. خب شما از اون استصحاب استصحاب میکنید بقاء زید در کنار دیوار تا زمان انهدامش را، این رو استصحاب میکنید. خب بعد از این نتیجه میگیرید بس مستصحب شما چیه؟ بقای زید کنار دیوار، بقای زید کنار دیوار میشه مستصحب شما. از این نتیجه میگیرید موت زید را، بعد چیکار میخواد بکنه؟ ارثش تقسیم میکنه، ارثش رو تقسیم میکنه و چیکار. خب این مثال دوم. مثال سوم، و کون ما فی الحوض کرن اللازم تکوینا من استصحاب وجود کر من الماء فی الحوض فان مفاد کان ناقصه لازم عقلی لمفاد کان تامه و هکذا. این مثال سوم رو که ایشون زدن یه مقداری حالا شاید دقیق تر از دو مثال قبلی باشه، یه توضیح و مایی نیاز دارد. ببینید آیان خواندن هم در همین حلقات ما اونایی که خدمتشون بودیم عرض کردیم محضر مبارکشون، هم دوستانی که احیانا در بحث بدایه یا نهایه خدمتشون بودیم اونجا عرض کردیم خدمتشون، یا این که حالا ما هم خدمتشون بودیم بقیه جای دیگه خواندن این بحثا رو میدونن کانه تامه چیه، کانه ناقصه چیه. در منطق خواندید، در ادبیات خواندید، اینا مسبوق هستید، لذا ما راحت کارم. خب کانه تامه جاییست که از اصل وجود و هستی سخن میگه. کان زیدون یعنی چی؟ یعنی یوجد زیدون، یعنی زید وجود داره. خب مفادش هم میگن مفاد کانه تامه یا حلیه بسیطه، در فلسفه خاطرتون هست حلیه بسیطه. یعنی اگر کسی بگه هل کان زیدون، آیا زید بود، میگید نه کان زیدون، زید بود. نه اینکه زید یک چیزی بودا، نه اصلا زید بود، یعنی زید وجود داشت. اصطلاحا میگن ثبوت الشیء، ثبوت الشیء. کانه ناقصه چیه؟ کانه ناقصه عرض محضرتون که این در واقع مفاد حلیه مرکبه هستش، یعنی ثبوت الشیء لشیئن، ثبوت الشیء لشیئن. میگیم کان زیدون قائمن، کان زیدون جالسن. اینجا بحث از وجود زید نداریم، بحث از یک صفتی و یک ویژگی داریم که زید به اون متصف است، اون خصوصیت رو دارد. خب پس این واضح شد، کانه تامه اصل وجود، کانه ناقصه بفرمایید که بله اثبات شیئی برای شیئ دیگر، یه صفتی برای. خب در این مثال دقت بفرمایید، آبی داخل حوض هست، این آب کره، به اندازه کره هستش، حالا اون حجم خاص، اون وزن خاص، هر چی شما در نظر بگید او رو داره. بعد یه مقداری از این رو شما بر میدارید، یه مقدار از این رو بر میدارید، عرض کردم مثلا یه مقدار از این رو بر میدارید، صورتتون میشورید، وضو میگیرید، یه مقداری میخورید مثلا، میچشید، حالا هر چی. بعد شک میکنید که این کریتش باقی هست یا نه. جمله اولی که شما دارید من پای تابلو براتون نوشتم این است، کان فی الحوض کر من الماء. این در واقع مفاد کانه تامه است. این کانه یعنی یوجد. در حقیقت شما میتونید اینطور بگید، بگید کان یوجد فی الحوض کر من الماء، درسته؟ کان یوجد فی الحوض کر من الماء، یه یوجد هم میتونید اضافه کنید. این میشه مفاد کانه تامه. اصل وجود کر، کری از آب، چون کری از آب نمیگه کری از آب دیگه، چیه که اون لهجه کردی شد پسر و از یه پسر، نه کری از آب، کر خودش یه مقداره، یکی از مقادیره. مثلا میگیم 2 کیلو آب، 3 کیلو آب، 10 کیلو آب، دقت بکنید. کر من الماء اشاره به یه مقدار خاصی است، به یه حجم خاصی است، به یه وزن خاصی است. مثلا عرض محضرتون که این طور هست، لذا این اشتباه نشه. کان فی الحوض کر من الماء، کری از آب، فرض کنید این مقدار از آب در حوض وجود داشت. حالا شک میکنیم آیا کماکان وجود دارد، کری از آب در حوض وجود دارد یا ندارد. استصحاب میکنیم، چی میگیم؟ میگیم والان کذالک، الان هم همینطوره، والان کذالک، الان هم همینطوره، الان هم کری از آب وجود دارد. خب بعد چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم فالماء الذی فی الحوض کر. این فالماء الذی فی الحوض کر، این میشه مفاد کانه ناقص، یعنی اثبات کریت برای آب در حوض، اثبات کریت برای آب در حوض. اینو دقیق دقت کنید، اثبات کریت برای آب در حوض. فالماء الذی فی الحوض کر، اثبات شیئین یا ثبوت شیئین لشیئین، ثبوت کریت برای مایی که در حوض هست. آی صدر میگن همین هم خودش اصل مثبته، این اصل مثبته. این فالماء الذی فی الحوض کر، اینو شما یه لازمه، اثر عقلیه، این استنتاج عقلی است که شما انجام بدید، استنتاج عقلی هم انجام بدید، لذا در نتیجه حتی اینجا هم حجت نیست. خب این خب خیلی دقیق، البته دقیق است که ما بگیم اون بفرمایید که مفاد کانه تام، مفاد کانه ناقصه، که این لازم تکوینی استصحاب مفاد کانه تام باشد، او هم حجت نیست. البته حالا لقائل ان یقول که می شود همین عبارت را یه جور دیگه ای بیان کرد که لازم نیاد اصل مثبت، لازم نیاد ارسان خاطرتون که ما مثلا اگر اینطور بگیم، ما رو بگیم اما به حوضش اشاره نکنیم، بگیم هذا الماء کان کرا والان كذلك، هذا الماء کان کرا والان كذلك، این دیگه چه مشکلی داره؟ ما همین رو می‌خوایم، این آب قبلا کر بوده حالا هم کره، هذا الماء کان کرا والان كذلك، نه همین عبارت میشه یه جور دیگه درستش کرد که این اصل مثبت نباشد. حالا دیگه این یه مقداری باید اینجاها تأمل کرد که اگر ما ارسام خاطرتون که میتوانیم این فقط عبارت پردازیمون فرق بکنه، یعنی با یه عبارت دیگری این رو از اصل مثبت خارج بکنیم، اینم باز یعنی مشمول دلیل، مشمول عدم حجیت اصل مثبته، یا نه ما که منطقی را بحث از الفاظ نیست، ما که حالا دارمدار الفاظ که نیستیم، که حالا اصولی هم دارمدار الفاظ، فقیه هم دارمدار الفاظ، به این شکل که دیگه نیستش که. لذا اگر ما توانستیم اینو به یه شکل دیگه تغییر بدیم که از اصل مثبت بودن خارج بشه، بگیم که حالا باید تأمل کرد بله. چی؟ نه بالاخره شما استصحاب میکنید، میگید هذا الماء کان کرن والان کذلک، این آب کر بوده الان هم همینطور. نیامدید یک مفاد کانه ناقصه ای را نتیجه بگیرید از استصحاب مفاد کانه تامه. اون استصحاب که نوشتیم اونجا براتون، منظور استصحاب مفاد کانه تامه سو. نیامدید نتیجه بگیرید مفاد کانه ناقصه را از استصحاب مفاد کانه تامه، بلکه از اول خود او را دارید استصحاب میکنید، از اول دارید خودش را استصحاب میکنید، چه اشکال داره؟ نه دلیل وجدانی چیه اینجا؟ نه ببینید این که دیگه برنگردیم به اصل بحث، اون که لا تنقضل یقینه به شک، بله اگر شما یقین داری که این دیگه کور نیست که دیگه لا انقض هو، بل انقض هو دیگه کور نیست دیگه، دیگه آقا این تو خورش بادمجون ارشوی موش پیدا کردی دومش بگیری بالا بگی اشاله بادمجان است بخوری، عرض مزید بادمجانش مزید گوشت هم میداد این که نمیشه که نه نمیخوایم که دیگه تا این حد جلو بریم که نه، محل شک، یعنی شک یعنی 50-50 احتمال هم داره کور باشه احتمال نباشه، یک کمی ازش کم شده من به شک افتادم، اما اگر نه یقین دارم بابا این اصلا دقیق کور بوده تو بنده یه سطل از این آب برداشتی ها بوده چه کوری؟ از وقتی که اینکه یقین دارم به کور نیست اونجا که جای استصحاب نیست، نه فرض این است که من یقین ندارم که کوریتش به هم خورده، که فقط یه خواه شک دارم، استصحاب با هم میگه کماکان حکم و کوریت بکن. نه اصلا دو تا مطلب هم قاطی کردید شما، اون وجدان شما مال قبل از استصحابتونه، بل وجدان میدونستید این آب به اندازه کور هست، دقت میکنید چی عرض میکنم، حالا بل وجدان شک دارید دقت میکنید، بل وجدان یقین داشتید، بل وجدان شک دارید، دقت میفرمایید همش هست منتها این پیش از حالا میخواد استصحاب بکنید یقین وجدانیتون رو میخواد استصحاب بکنید، این کاری به اون جهت نداره. خیلی خوب بخوانیم پس این مثال سوم، و کونه اینو مجرور بخوانید دیگه، چون اون کنبات اللحیه و کموتهی و کونه، این کونه رو بنویسید کانه ناقصه، این کونه و کونه مافل حوز بنویسید، کون بنویسید کانه ناقصه، کانه ناقصه و کونه مافل حوز کرن، خب این اون اثر تکوینی است، اثر عقلی است که شما میخواید به دست بیارید، اللازم تکوینن من استصحاب وجود کر، این بالای وجود بنویسید کانه تامه، بالای وجود بنویسید کانه تامه، کانه تامه، اللازم تکوینن من استصحاب مفاد کانه تامه، استصحاب وجود کر من الماء فی الحوض، این لازم اوست، لازم تکوینی استصحاب وجود کری از آب در حوض است، فان مفاد کان ناقصه لازم عقلی لمفاد کان تام و هكذا، یعنی حالا دیگه خودتون باز بگردید مثال های پیدا بکنید که بحث لازمی عقلی مطرح باشه. خیلی خوب، بریم ببینیم که کدوم یک از این لوازم حجت هستن و کدام حجت نیستن. اول لوازم شرعی، آثار شرعی، درباره آثار شرعی ما باید توجه بکنیم که ما سه تا مبنا داشتیم، خاطرتون می اومد که در بحث اون اثر عملی سه تا مبنا بود در صیغه ثانیه، در صیغه ثانیه اینطور بحث مطرح شد، سه تا مبنا عرض کنم که وجود داشت که ما براتون عرض کردیم ظاهرا، درسته؟ بله عرض کردیم، بله بله عرض کردیم، شکرم که عرض کردیم، بله عرض کردیم در ذیل یعنی به عنوان مدرک ثانیه اونجا عرض کردیم، در ذیل صیغه ثالثه هم باز اشاره شد، در انتهای او هم اشاره شد، اون تیکه آخری که مال بحث قبل بود و جواب عن ذلک انه لا موجب فلان، اونجا هم باز اشاره به این سه مبنا شد. خب سه مبنا این بود، یا بگیم دو مبنای اصلی و باز مبنای یکی از دو مبنا خودش دو قسم شد، این که لا تنقض الیقین به شک، این نقض نقض حقیقی باشد یا نقض عملی، گفتیم اگر ما روی ظهور نقض حقیقی پافشاری کنیم نهی لا تنقض، این لا را باید نهی ارشادی بگیریم، خب اما اگر نه آمدیم روی لا تنقض، روی اون لا ظهورش در نهی مولوی و تکلیفی پافشاری کردیم، اون وقت نقض را باید درش تصرف بکنیم و بگیم منظور نقض عملی هستش. خب پس در یک تقسیم بندی کلی میشه نقض حقیقی نهی ارشادی حالت اول، حالت دوم نقض عملی نهی مولوی و تکلیفی. خب اونجایی که نقض حقیقی بود، این باز خودش دو تا مبنا هست، بعضیا گفتن آقا منظور از لا تنقض یعنی لا تنقض المتيقن بالمشکوک. متيقن شما چیه؟ طهارت. متعلق یقین شماست دیگه، طهارته. مشکوک شما چیه؟ اینی که طهارت نباشه، غیر طهارت، مثلا نجاست بشه. میگه آقا طهارت رو کنار نگذار به خاطر این مثلا امر مشکوکی که حالا طهارت باشد یا طهارت نباشد. این است یه مبنای، این است که نه لا تنقض الیقین، نه واقعا خود یقین، لا تنقض الیقین، تو یقین داری به طهارت، این یقینت را کنار نگذار، این یقینت را کنار نگذار. لا تنقض الیقین به شک، یعنی در حالی که متیقن هستی شاک نباش، شاک نباش هر محضرتون که و نیستی، و من تو رو تنزیل میکنم به منزله کسی که شاک نیست و متیقن هست. این بیان است. نقض عملی هم که خب اون که واضح هست دیگه، اصلا میگفتش که لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الیقین عملا و فی مقام العمل و فی الجری العملی، عملا یقین تو کنار نگذار. اگر یقین داشتی عملا تو چه کار میکردی؟ همون کار رو بکن، همون کار رو بکن. ما اصلا کاری به یقین و شک تو نداریم، نه عملا تو جوری کار کن که انگار یقین داشتی. تو یقین داشتی چه کار میکردی؟ همون کار رو انجام بده، فرض کن کماکان هست، همون کار رو انجام بده. این سه مبنا وجود داشت. خب آثار شرعی هم که ما میخواییم بررسی بکنیم بر اساس همین سه مبنا ما باید بررسی کنیم. میفرم اما القسم الاول، یعنی همون آثار شرعیه، فلا خلاف فی ثبوته تعبدن و عملیان به دلیل استصحاب، شکی نیست در این که خلافی نیست، اختلاف نظری وجود ندارد که این قسم از آثار، یعنی آثار شرعیه، اینا تعبدن و عملیان به دلیل استصحاب ثابت میگردن. یعنی دلیل استصحاب که اصل مستصحب رو ثابت میکنه، آثار و لوازم شرعیه اون رو هم میتواند برای ما ثابت کنه. سواء قلنا، حالا این سه تا دیدگاه رو میخواد دیگه، نقض حقیقی متیقن مشکوک، نقض حقیقی یقین و شک، و نقض عملی. سواء قلنا، میخواد شما رو بزن یک، ان مفادهو، این بس شماره یکی، مفادهو یعنی مفاده دلیل استصحاب، ان مفاده دلیل استصحاب الارشاد الى عدم الانتقاض، اولا ارشادی مفادش، منتها لعنایت تعبد به بقاء المتيقن، انگاری مولا گفته است لا تنقض المتيقن بالمشكوک، انگار اینطور مولا گفته باشد، لعنایت تعبد به بقاء المتيقن، با این عنایت که ما متعبد میشیم به بقاء متيقن، این طهارت کماکان باقی است. میفهمید فرقش چیه با حال دوم؟ اونجا میگه یقین به طهارت کماکان باقی است، اینجا میگه خود طهارت باقی است. اول ارشاد بنویسید شماره دو، شماره دو، اول ارشاد الى عدم الانتقاض، شماره دو، بازم ارشادیه، نهیش نهی ارشادیه چون نقضش نقض حقیقیه، منتها ارشاد است الى عدم الانتقاض لعنایت تعب بود به بقاء نفس الیقین، یعنی لا تنقض الیقین به شک. شماره سه، او نهی عن نقض العملی للیقین به شک. خب ما باید یک به یک اینها رو حساب بکنیم. میگن اما علی الاول، اونجایی که متیقن و مشکوک مطرح باشه، خب در اینجا چطور؟ میگیم بله اینجا ثابت میشود، مشکلی نداریم. اما علی الاول، فلان التعبد ببقای المتيقن، بنویسید کالطهاره، کالطهاره، لیس به معنای ابقائه حقیقتا، این به معنای ابقاء متيقن حقیقتا نیست، بل تنزیلن. خب در تنزیل مولا چی میگه؟ مثلا مولا میگه الطواف بالبیت صلاتون، درسته؟ الطواف بالبیت صلاتون، طواف دور خانه کعبه این صلات حساب میشه. یعنی چی دارد میگه؟ در حقیقت طبق این نظرها، طبق این نظر که متیقن و مشکوک مطرحه، در واقع دارد مولا میگد نزلت الطائف بالبيت منزلة المصلي، نزلت الطائف بالبيت منزلة المصلي. آدمی که دارد طواف میکنه دور خانه کعبه را، من این رو به منزله، یا نزلت طوافه شد مثل شد، نزلت طواف الطائفه منزلة الصلاة. خب از جمعه هم چی ثابت بکنیم؟ میگیم ها صلات دارای چه آثار و احکام و شرائط و قیودی است، همونها هم برای طواف ثابت است، الا ما خرجه به دلیل، الا ما خرجه به دلیل. مثلا در صلات رو به قبله بودن لازمه، در طواف لازم نیست، در صلات آرامش بدن لازمه، در طواف لازم نیست، نه خارج میشه. اما طهارت مثلا فرض کنیم که لازمه، نیت فرض کنیم که، یا امثال ذلک، اینا لازم باشد. اینا در تنزیل میاد آثار شرعیه رو بفرمایید که عینا تنزیل میکند و این رو برای او قرار میدهد. الان زود اشاره بکنم، اون تا حالا بعد تذکر بدم. خب از جمله اموری که در صلات وجود دارد این است که مصلی جایی رو اشغال میکنه، مکانی رو اشغال میکنه. آیا وقتی مولا میگد نزلت الطائف بالبيت منزلة المصلي، دارد اشاره به همینم میکند که یعنی پس طائف هم دارد جای اشغال میکند بانند مصلی؟ میگیم نه، شارع به ما هو شارع دیگه به این امور کاری نداره. دقت میکنم جرب بکنم، این که جا اشغال میکنه یه امر عقلیه، یه امر عادیه، معلومه دیگه. هم انسان مصلی، یا مصلی و طائف از چه جهاتی هم شبیهن؟ از یکی در این طهارت میخواد، اونم طهارت میخواد، این نیت داره، اونم نیت داره، این عبادته، اونم عبادته، چیه فلانه. و از جمله این که در صلات ما یه جایی رو اشغال میکنیم، در طواف هم یه جایی رو اشغال میکنیم، این دیگه جز اون آثار شرعیه نیست، چیزی نیست که شارع به ما هو شارع بخواد اونو تنزیل کرده باشد. این یه اثر عقلی تکوینی واضحه است که اصلا ربطی به شریعت ندارد. چه شریعت بگو، اصلا شریعت بگو آقا من نمیخوام، نه طائف هیچ جایی رو نگرفته، اونجا رو میگیره. اصلا فقط این که این دست شارع به ما هو شارع نیست. خب پس این مطلب میفرمان لیس به معنا ابقاء متیقن حقیقتا بل تنزیلا. امروز وقت زود نگذشت، ما اصلا آره اصلا نفهمیدیم چی شد. اصلا فقط این که بل تنزیلا و مرجعه، مرجعش به کجاست؟ الى تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي. ما مشكوك البقاء را تنزيل میکنیم به منزله باقی. مثلا این طهارتی که الان مشکوک بوده، این رو میایم به منزله باقی در نظر میگیریم، میگیم نه کماکان باقی هستش و از بین نرفت. فیکون دلیل الاستصحاب من ادله تنزیل، دلیل استصحاب از ادله تنزیل خواهد بود. یه گوشه از کتابتون، حالا این چون دیگه فکر نمی‌کنم بالاش جا بشه، یه خطی هستش بنویسید من قبیل قول الشائع، قول الشارع نه شائع، شارع، من قبیل قول الشارع الطواف بالبيت صلاتون. می‌خواد دیومه براش بذارید، الطواف بالبيت صلاتون. یعنی بله بله یه نزل تو من تا یک لحظه بسخواهی میکنم بله بنویسید که یعنی عوض بخوام الطواف بالبيت صلاه يومه فانه يعني فانه يعني ان الشارع ان الشارع نزل الطواف بالبيت نزل الطواف بالبيت منزلة الصلاة منزله الصلاه من حيث الشرائط والآثار والأحكام. من حيث الشرائط والآثار والأحكام. خب و مقتضى دلیل ادامه عبارت خود کتاب و مقتضى دلیل تنزیل اسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه الى المنزل. مقتضى دلیل تنزیل چیه؟ این سرایت دادن حکم شرعی است نسبت به منزل علیه، حکم شرعی منزل علیه هست به منزل. خب منزل علیه بنویسید کالصلات او معلوم الطهاره، کالصلات او معلوم الطهاره. ما دو تا مثال، یه مثال از هم بحث طهارت خودمون در این بحث استصحاب، یکی هم همون مثال الطواف بالبيت صلات الى المنزل. منزل بنویسید کالطواف، کالطواف او مشکوک الطهاره، این آبی که حالا که در طهارت شما شک کردی، او مشکوک الطهاره. خب بعد ایشون میگه و مقتضى دلیل تنزیل اسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه الى المنزل اسراء واقعيا او ظاهريا. در مورد طواف بالبيت اسراء واقعی بود، اما در مورد استصحاب ظاهریه. تبعا لواقعیت التنزیل بنویسید کتنزیل الطواف منزلة الصلاة كتنزيل الطواف منزلة الصلاة الذي يعني منوط نيست متوقف بشك نيست در بستر شك مطرح نمیشه. الذي لا يناط بالشك منوط بشك نيست. خب من در مورد طواف شکی داشتم؟ نه، خود شارع ابتداعا اقتراحا استینافا آمده گفته الطواف بالبيت صلاتم، پس شکی وجود نداشته، تنزیلم تنزیل واقعیه چون شکی وجود نداره. او ظاهریته یعنی تبعا لواقعیت تنزیل او ظاهریته و اناطته اکل تفسیره و اناطته به شک و این منوط به شک است. بنویسید کتنزیل الطهارة المشکوکه منزلة الطهارة المتيقنة. خب دیگه وقت ما تمام، همین خط آخر بخوایم تمام. و علیه بنابراین فاطلاق التنزیل فی دلیل الاستصحاب یقتضی ثبوت جمیع الآثار الشرعیه للمستصحب بالاستصحاب. بنابراین اطلاق تنزیل در دلیل استصحاب اقتضا دارد ثبوت همه آثار شرعیه مستصحب را بالاستصحاب، این با سببیت به وسیله استصحاب. فان قیل که دیگه بماند برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.